بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 81 سطر ششم. ثم ضروب و شکل ثالثه ستن اتت و تجرید و سته به اعتبار تحویل ضربه الی المرتبته و نحوه ها. گفتیم که در هر کدام از اشکال اربعه ما 16 تا شکل، 16 تا ضرب میتونیم داشته باشیم. در شکل اول 4 ضرب از این 16 تا منتج بودند، در شکل دوم هم 4 ضرب از این 16 تا منتجند. حالا میرسیم به شکل سوم. در شکل سوم میگیم 6 ضرب از این 16 ضرب منتجن و 10 ضرب عقیم. این 6 ضرب رو با توجه به دو شرطی که در شکل سوم داریم به دست میاریم. در شکل سوم ما موجب بودن صغرا رو لازم داشتیم. همین موجب بودن صغرا رو اصل قرار میدیم و ضروب رو از رو همین پیدا میکنیم. البته توجهیم به شرط دوم داریم که کلیت احتل مقدمت اینه. دو حالت برای صغرا داریم، غیر از این دو حالت دیگه حالت سوم نداریم. صغرا یا موجبه کلی است یا موجبه جزئیه، چون شرط ایجاب داره. بنابراین دو حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا موجب است یا سالب، یا کلی است یا جزئیه. کبرا 4 حالت میتونه داشته باشه، اما ما ملاحظه میکنیم در اون دو حالی که صغرا موجبه جزئی است، یا در اون حالی که دیگه دو حال نمیگیم، در اون حالی که صغرا موجبه جزئی است، کبرا نمیتونه جزئی باشه. کبرا باید در اون صورت کلیه باشه، چون کلیت احتل مقدمتن شرط داریم. تو شکل سوم کلیت احتل مقدمتن شرطه. اگر صغرا جزئی است، کبرا حتما باید کلیه باشه. پس در موجب بودن، در کلیه بودن صغرا، شما 4 حالت برای کبرا میتونید داشت. در موجب بودن، در کلیه بودن صغرا، در کلیه بودن صغرا شما 4 حالت برای کبرا میتونید داشته باشید. اگه صغرا موجب کلیه باشه، شما 4 حالت برای کبرا میتونید داشته باشید. اما اگر صغرا موجبه جزئیه باشه، برای کبرا فقط 2 حالت میتونید داشته باشید. یکی حالت موجبه کلیه، حالت سالبه کلیه، دیگه جزئیه نمیتونید بگیرید. پس 4 حالت برای کبرا دارید در وقتی که صغراتون موجبه کلیه باشد، 2 حالت برای کبرا دارید در وقتی که صغرا موجبه جزئیه باشد. این دو تا 4 و 2 رو جمع کنیم میشه 6 تا. غیر از این دیگه منتج نیست، هر چی هست میشه بقیه. حالا این شیشتر ایشون میشوره. این تویی که من تنظیم کردم تمام اون شیشتر الان تو ذهن آمد، بعد جدا جدا ایشون اینا رو میشوره. ما در چهار تا در چهار ضرب سغراب موجبه کلیه است، در دو ضرب سغراب موجبه جزئی است. اونجا که صغرا موجب کلی است، کبرا چهار حالت رو داره، اما اونجایی که صغرا موجب جزئی است، کبرا فقط باید کلی باشه، حالا یا موجب کلی یا سالب کلی، دو حالت داره. با این فرضی که من الان عرض کردم، هر شش ضرب الان تو ذهن ما آمد، بعد این شش ضرب رو جدا جدا ایشون میشونه و تو هر ضربی دلیل انتاج رو میاره. دلیل انتاج همون سه دلیلی است که برای انتاج شکل دوم گفتیم. وقت بیان میکنه که در این ضرب کدام یکی از این دلایل میاد و کدامشون نمیاد. یکی از دلائلی که در شکل دوم مطرح بود و انتاج شکل دوم رو امضا می کرد، خلف بود که در تمام چهار ضرب شکل دوم می آمد. این خلف در تمام شش ضرب شکل سوم هم می آد. مرحوم سبزواری در یکی از ضروب که هیچ کدام از دلایل دیگه جاری نمیشن، خلف رو جاری میکنه، یا شاید هم بعضی ها جاری میشن، در یکیش خلف رو جاری میکنه، بعدم اشاره میکنه در هر شش ضربش میتونه خلف رو جاری کنه، ولی بیان نمیکنه، یعنی در هر ضربی به صورت جدا خلف رو بیان نمیکنه. خب اما دلیل دوم، دلیل دوم در شکل دوم عکس کردن کبرا بود، دلیل دوم در شکل سوم عکس کردن صغراست. یعنی به جای عکس کردن کبرا که تو شکل دوم انجام میدادیم، تو شکل سوم صغرا رو عکس میکنیم، چون ما با عکس کردن میخواییم شکل رو به شکل اول برگردونیم. تو شکل دوم اگر کبرا رو عکس میکردید به شکل اول برمیگشت، تو شکل سوم اگه صغرا رو عکس کنید به شکل اول برمی‌گرده. پس در شکل سوم دلیل دوم ما عکس صغرا است، نه عکس کبرا. اما دلیل سوم، دلیل سوم در شکل دوم عکس صغرا بود، با عکس صغرا شکل برمی‌گشت، شکل چهارم می‌شد، بعد ترتیب رو عکس میکردیم، یعنی صغرا و کبرا رو جاشون عوض میکردیم، نتیجه میگرفتیم، نتیجه رو عکس میکردیم، سه تا کار انجام میدیدیم. در دلیل دوم فقط یک کار انجام میدیدیم، کبرا رو عکس میکردیم، شکل دوم برمیگشت میشد شکل اول. در دلیل دوم شکل سوم هم یک کار انجام میدیم، منتها صغرا رو عکس میکنیم، شکل میشه شکل اول. در دلیل سومی که توی شکل دوم آوردیم، سه تا کار انجام دادیم، کبرا رو عکس کردیم، نه صغرا رو عکس کردیم، صغرا رو عکس کردیم، شکل شد شکل چهارم. اینجا یعنی در شکل سوم کبرا رو عکس میکنیم، شکل میشه شکل چهارم. این کار اول. در شکل دوم ترتیب رو عکس کردیم، یعنی جای صغرا و کبرا رو عوض کردیم. در شکل سوم هم همین کارو میکنی، بعد که شکل چهارم شد ترتیب و عکس میکنی تا این شکل چهارم برگرده به شکل اول. اینم کار دوم. کار سوم بعد از اینکه نتیجه گرفتیم از این قیاس جدید که شکل اول است، نتیجه رو عکس میکنی. توی شکل دوم هم این کارو کردیم، توی شکل سوم هم همین کارو میکنی. میشه دلیل سوم که هم در شکل دوم اجرایش کردیم در بعضی ضروب هم در شکل سوم در وضع ظروف اجراش میکنیم و این دلیل سوم سه تا کار انجام داده میشد. در شکل دوم عکس صغرا میشد، در شکل سوم عکس کبرا میشه، بقیهش مثل اونه. یعنی در شکل دوم عکس ترتیب میکردید، در شکل سوم عکس ترتیب میکنید. در شکل دوم نتیجه حاصل رو عکس میکردید، در شکل سوم همین کارو میکنید. فقط فرقی بین شکل دوم و سوم هست اینه که در شکل دوم صغرا عکس میشد، حالا در شکل سوم کبرا عکس میشه. پس همون سه دلیلی که ما در شکل دوم برای انتاج آوردیم، همون سه دلیل در شکل سوم هم میاریم. منتها در شکل دوم گفتیم که در دلیل دومش کبرا رو عکس کردیم، در شکل سوم صغرا رو عکس میکنیم. در شکل دوم در دلیل سوم صغرا رو عکس کردیم، در شکل سوم در دلیل سوم کبرا رو عکس میکنیم. تفاوت همین. بعد همونطور که در شکل دوم دلیل خلف رو در هر چهار ضرب جاری کردیم، در شکل سوم هم در هر شش ضرب جاری میکنیم. همونطور که برای دلیل دوم و سوم تو شکل دوم موارد خاص درست کردیم و در همه ضروب این دلایل اجرا نکردیم، در شکل سوم هم برای دلیل دوم و سوم موارد خاص درست میکنیم. این دلایل رو، دو دلیل رو در همه ضروب نمیتونیم اجرا کنیم. این کل بحث ما بود در یک صفحه و نیم به کتاب ما، که من تمام یه صفحه و نیم گفتم. منتها مثال باید بیاریم، دلیل رو باید اجرا کنیم، اینا دیگه از رو خونده میشه. صفحه 81 این سطر ششم. ثم ضروب و شکل ثالثه ستن اتت، ضروب منتج شکل سوم شیشتاست، مثل شکل دو و یک نیست. شکل دو و یک هر دو ضروب منتجشون چهارتا بود، اما این شیشتاست. عدد رو اگر ما صفت قرار بدیم با موصوف مطابقت میکنه. موصوف مذکر باشه، عدد رو مذکر میاریم. موصوف مؤنث باشه، عدد رو مؤنث میاریم. اما اگر ما به صفت کار، به موصوف کاری نداشته باشیم، معدود عدد رو ملاحظه کنیم، معدود عدد رو ملاحظه کنیم، اگر معدودمون از سه تا ده، اگر معدودمون مذکر باشد، عدد باید مؤنث بیاد. الان در اینجا معدود ما ضروبه، ضروب جمع ضربه و مذکره، عدد باید مؤنث بیاد، سته باید بگیم، ولی ما ست گفتیم. از تای تانیس ست رو از تای تانیس مجرد کردیم. می‌فرماد که ما ضروب رو تعویل بردیم به مرتبه، به جای ضروب فکر کردیم، گفتیم مرتبه. مرتبه معدود شد برای ست، یا مراتب معدود شد برای ست. معدود مؤنث است، ست تا مذکر آوردیم به اعتبار مرتبه. چون معدود مؤنث شد، ست تا مذکر آوردیم. اگر معدود همین ضروب بود و مذکر بود، ست رو باید مؤنث می آوردیم و از تای تانیث تجریدش نمی کردیم. اما حالا که تجرید کردیم، به خاطر این بوده که ما ضروب رو تعویل بردیم به مرتبه و مرتبه مؤنث بود، ست رو مذکر آوردیم. و تجرید و ست، برهنه کردن کلمه ست از تای تانیث، نه برهنه کردن از الف لام، منظور برهنه کردن از تای تانیثه. برهنه کردن ست از تای تانیث به اعتبار این است که معدود ست رو، یعنی ضرب و تعویل، بردیم به مرتبه و نه به مرتبه. یعنی معدود رو که ضروب بود مراتب فرض کردیم. وقتی مراتب شد، ستی که باید به خاطر ضروب مؤنث می آمد به خاطر مراتب مذکر بودیم. حالا چه بگید مرتبه، چه بگید نحوه مرتبه، یه عبارت دیگری بیارید که مفاد ضروب رو برسونه ولی مؤنث باشه. حالا ما گفتیم مرتبه، شما یه عبارتی بیارید. اگه این طور باشه که همه جا ما ناچاریم عدد رو به خاطر جمع مکسر مؤنث بیاریم. بله، اون در وقتی ضمیر رو میخواد بهش برگردونید معامله مؤنث میکنید، ولی وقتی میخواد معدود قرارش بدین جمع مکسر شما مؤنث نمیگیرید. وقتی میخواد ضمیر رو برگردونید به جمع مکسر معامله مؤنث روش میکنید، ولی اون که جمع مکسر مذکر باشه. ولی وقتی میخواد معدود قرارش بدید، اگر مذکره مذکره، جمع مکسر بیارید یا هرچی بیارید، مذکر مذکره دیگه، به هیچ تعبیری نمیبرید.
ایام و ستته.
بله؟
ایام و ستته چطور؟
ایام و ستته صفت موصوف میارید؟ نه، صفت موصوف خواهش کنید، معدود بیارید. ست ایام، ستت ایام و ست لیالی. در لیالی مذکر میاری، ست لیالی، ولی ستت ایام، تو یوم که مذکره، شما ست رو مؤنث میارید، میگید ستت ایام. لیل مؤنثه، میگید ست لیالی. اینی که شما دارید میگید دارید صفت موصوف درست میکنید. من دارم بحث در عدد و معدود میگم، در صفت موصوف کار ندارم. الان در اینجا ست صفت نشده، ست عدد شده، ضروب معدوده شده. درسته؟ منتجتون یا منتجتن، هر دوش درسته. یعنی هیه منتجتون، هیه یعنی ضروب، یا منتجتن حاله، ظروف شیشتاست در حالی که نتیجه میدهن لموجبن و سالبن. یعنی نتیجه شکل سوم مثل نتیجه شکل دوم نیست. شکل دوم همیشه سالبه نتیجه میداد، غیر سالبه دیگه نتیجه ای نداشت، ولی شکل سوم هم منتج موجبه هم منتج سالبه، یعنی نتیجهش میتونه موجبه باشه میتونه سالبه باشه. منتجتن لموجبن و سالبن. این کمامزت مربوط به منتجتن نیست یا منتجتون، چون کمامزت مال شعره، منتجه مال شرحه، مربوط به اون نیست. ولی اگه مربوط به اون که غلط میشد. کمامزت به شکل ثانی، یعنی این انتاج در شکل ثانی گذشت، در شکل ثانی که انتاج موجبه نداشتیم و چطور گذشت؟ این کمامزد مربوط به ثم ضروب و ثالث ستن عتته، یعنی انواعی که در شکل ثالث نتیجه میدهند شیشتاند، همونطور که در شکل ثانی گذشت، در شکل ثانی چارتا بودنشون با دلیل ثابت شد، در شکل سوم هم شیشتا بودنشون با دلیل ثابت میشه. کمامزت اشاره به دلیل داره، یعنی دلیل انتاج این شیشتا مثل همون دلیل انتاج اون چارتاست. اعتبار این ضروب شیشگانه به همون بیانیست که در اعتبار اون ضروب چارگانه گذشت. اشاره به دلیل داره، لذا پشتش تفسیر میکنه. ای دلیل و انتاج ضروب ست لحاظین نتیجه تین مثل دلیل در شکل ثانیست. دلیل انتاج این شیشنو، انتاج این شیشنو لحاظین نتیجه، لحاظین متعلق به انتاجه، انتاج این شیشنو این دو نتیجه رو، دو نتیجه یعنی نتیجه موجبه و نتیجه سالبه، که هم نتیجه موجبه داد هم نتیجه سالبه داد. دلیل انتاج این دو نتیجه مثل دلیلی است که در شکل ثانی بر انتاج سالبه اقامه کردیم. اون دلیلی که در شکل ثانی بود چی بود؟ سه تا بود. یکی خلف، یکی عکس صغرا که در دلیل ثانی عکس کبرا بود، در اینجا شد عکس صغرا. سوم عکس کبرا تا آخر، این الی آخره ای که گذاشته مالی سومیه، چون اولی که خلف بود بیش از این نداشت. دومی عکس کبرا بود که در اینجا شد عکس صغرا، بیش از این نداشت. فقط سومی بود که چند تا عمل توش انجام می گرفت. در شکل ثانی عکس صغرا کردیم، بعد دو تا کار دیگه انجام دادیم، در اینجا که شکل سومه عکس کبرا میکنیم، همون دو کار دیگه رو انجام میدیم. این الاخره اشاره به اون دو کار دیگه داره، یعنی اول عکس کبرا بکن، بعدن عکس ترتیب بکن، سوم هم عکس نتیجه بکن. پس این الاخره فقط مربوط به این دلیل سوم یعنی عکس کبراست، مربوط به اون دو تا قبلی دیگه نیست. و نتیجه فی هذه الظروف انما هی الجزئی تقع، نتیجه در این شش ضربی که مربوط به شکل سوم منحصراً نتیجه جزئی واقع می شود، یعنی ما نتیجه کلی تو شکل سوم نداریم. بله بله، هر دو تا یعنی صغرا و کبرا هر دو میتونن کلی باشن، در این حال نتیجه جزئی میگیریم. چرا این چنین اتفاقی میفته بعدا توضیح میدیم انشالله. چه مقدماتتون کلی باشه، چه مقدماتتون یکیش کلی یکی جزئی باشه، علایی حال نتیجتون جزئیه. چرا این اتفاق میفته توضیح خواهیم داد انشالله. در شکل اول هر چهار نوع محصوره رو نتیجه گرفتیم، نتیجه مون میشد موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. در شکل دوم فقط دو نتیجه داشتیم، یکی سالبه کلیه، یکی سالبه جزئیه، چهارتا نداشتیم. در شکل سوم دو نتیجه داریم، یا موجبه جزئی یا سالبه جزئیه، یه کلیه نداره. پس نتیجه مون در شکل اول چهار تا شد، در شکل دوم دو تا سالبه شد، در شکل سوم دو تا جزئیه شد. و فز ولی لاغیر، لاغیر تأکید انماست، گفت نتیجه در این ضروب شیشگانه منحصراً جزئی تقع لاغیر. لاغیر همون حصری رو که از انما فهمیده میشه تأکید میکنه. فضرب الاول، شیشتا ضرب رو میشوریم، مثال میزنیم، اول ضرب رو تعیین میکنیم، بعد مثال میزنیم، بعد استدلال میکنیم. در آخر و در ذیل شکل ضرب شیشم میگیم خلف هم در همه جاری میشود و خلف رو بیان میکنیم. مرحومی سبزواری در شکل دوم خلف رو بیان نکرد، فقط در ضمن مثال گفت تموم شد، ولی تو شکل سوم مثلا خلف رو بیان میکنه که قضیه استثنایی میاریم، نظر خصم رو تو مقدمش میاریم، همونه که من عرض کردم، نظر خصم رو تو مقدم میاریم، بعد تالی رو باطل میکنیم، مقدم باطل میشه، بعد برای دلیل تلازم چی میگیم، بطلان تالی چطوری میگیم، خلف رو چطوری درست میکنیم. همه آنچه که من در شکل دوم توضیح دادم و ایشون حذفش کرد، در شکل دوم خودش تصریح میکنه که انشالله میاد بیانش. من عبارات رو از رو میخونم، مثال رو از رو میگم که هم طول نکشه هم بهتر معلوم بشه. فز ضرب الاول از شیش ضرب معلفون من موجبتین کلیته، هم صغرا موجب کلیه است، هم کبرا موجب کلیه است. اینجا ینتج موجبت جزئیه، چون قرار شد کلیه نتیجه نده، اینجا موجبه جزئیه نتیجه میده، چون سالبه در کار نبوده نتیجه سالبه نمیشه، نتیجه میشه موجبه، اما در این حال جزئیه است، با اینکه هر دو مقدمه کلی بودن. کقولنا کل انسانین حیوان و کل انسانین ناطق، این شکل توجه کنی، شکل سوم انسان که حد وسط موضوع در هر دوست، یعنی هم در صغرا هم در کبرا، پس شکل نیشه شکل سوم، نتیجه که میدیم موجب جزی از فبز و حیوان ناطق. اینجا با خلف درستش میکنیم، من خلف رو فقط تو همین شکل اجرا میکنم، در شکل بعدی اجرا نمیکنم، اجرا میکنم که ببینید خلف جاری میشه، در شکل بعدی هم جاری میشه. اینطور میگیم اگر بعض الحیوان ناطق که نتیجه ماست صادق نباشد، نقیزش صادق خواهد بود. نقیزش یعنی لا شیء من الحیوان به ناطق، این صادق خواهد بود. لکن صدق نقیز باطل است، پس بعض الحیوان ناطق حق است. اینطور نتیجه میگیره. اما چرا صدق نقیز باطله؟ چون نقیز رو که لاش امن الحیوان به ناطقه، به صغرای همین، به صغرای همین قیاسی که الان بیان کردیم زمینه میکنیم. صغرا بود کل انسان حیوان، اون نتیجهی که ما نقیز نتیجه رو که ما الان میخوام حساب کنیم اونو کبرا قرار میدیم. اینطور میشه کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان به ناطق، نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان به ناطق. خب این نقیز نتیجه رو با صغرای قیاس زمینه کردیم، فعلا نتیجه گرفتیم. این نتیجه گرفته شده رو با کبرای قیاس میسنجیم. کبرای قیاس این بود کل انسان ناطق، نتیجه گرفته شده لا شیء من الانسان به ناطق. خب این نتیجه باطله، نتیجه باطله یا صغرا باطله یا کبرا باطله؟ نه صغرا باطله، کل انسان حیوان شد صغرای، صغرای همین شکل لا شیء من الحیوان، نه کل انسان حیوان رو داشتیم، لا شیء من الحیوان به ناطق رو اینو از نقیز نتیجه بود که گرفتیم، این نقیز نتیجه اضافه شد، اینطور شد کل انسان حیوان لا شیء من الحیوان به ناطق، نتیجه گرفتیم لا شیء من الانسان به ناطق. درسته دیگه؟ لا شیء من الانسان به ناطق با کبرا که کل انسان ناطقی نمیسازیم. حالا تو این، پس این قیاس دوممون خراب شد. کجاش خرابه؟ کل انسان حیوانی که از قیاس قبل گرفتیم، سوره قیاس قبل بود، اون باطله؟ یا این کبرایی که زمینه کردیم و نقیز نتیجه بود؟ سغرا که نمیتونه باطل بشه چون هر دو توافق داریم با سغرا. پس این کبراهی که نقیز نتیجه بود باطله، نقیز نتیجه که باطله خود نتیجه میشه حق. این بیان خلف بود که نظیرش رو در شکل ثانی داشتیم اینجا مطرح کرد. خب عکس کبرا میکنیم ببینیم میشه یا نه، عکس کبرا بکنیم بقیه رو بریم جلو ببینیم انجام میشه نه. با کبرا سنجید، با کبرا یه شکل ثالث سنجید. بله گفتیم یا کبرا غلطه یا این نقیز نتیجه غلطه، نه کبرا، صغرای این قیاس دوم. یه قیاس دومی تشکیل دادیم که صغراش همین صغرای قیاس اول بود، کبراش نقیز نتیجه بود. گفتیم یا این سقراه غلطه یا کبرا که نقیز نتیجه است غلطه، چون نتیجه رو باطل گرفتیم. گفتیم سقرا که نمیتونه غلط باشه، چون سقرا شکل قیاس اول بود و قیاس اول هر دو برش توافق داشتیم، هم ما هم خصم برش توافق داشتیم، نتیجه رو خراب میگرفتیم، اختلاف در نتیجهش داشتیم، ولی در خود قیاس که اختلاف نداشتیم. پس سقرا مفروض صدقه، کبرا که نقیز نتیجه است باطله. وقتی کبرا نقیز نتیجه باطل شد، خود نقیز میشه حق، خود نتیجه میشه حق. خب حالا با خلف تموم میشه، با عکس کبرا تمومش کنی. عکس کبرا که دلیل سوم بود، ببینیم انجام میشه یا نه. کبرا رو عکس میکنی، صغرا کل انسان حیوانه، این دست نمیزنی. کبرا رو که کل انسان ناطق عکس میکنی، میشه بعض ناطق انسان. کبرا وقتی عکس بشه موجب جزئی میشه. خب بعد ترتیب رو عکس میکنی، بعض ناطق انسان. ببینید الان که گفتیم کل انسانین حیوان و بعض ناطق انسان، میشه شکل چهارم انسان، حد وسطشه و شکل میشه شکل چهارم. جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم، میشه شکل اول. اینطور میشه بعض ناطق انسان و کل انسانین حیوان، نتیجه میگیریم فبعض الحیوان ناطق، نه نتیجه میگیریم فبعض ناطق حیوان، نتیجه میگیریم فبعض ناطق حیوان، عکسش میکنیم میشه بعض الحیوان ناطق. این همون نتیجه است که ما از شکل سوم گرفته بودیم. پس دلیل سوم اجرا شد، هیچ مشکلی نداره، چون وقتی ما برگردونیم شکل سوم رو به چهارم، بعد چهارم رو با عکس ترتیب برگردونیم به اول، دیدیم اول شکلیست منتج، شرایطو داره، صغراش موجبه جزئی است، کبراش هم موجبه کلیه، ایجاب صغرا و کلیت کبرا شرط شکل اول بود، حاصله. پس شکل تونست نتیجه بده، نتیجه بده، نتیجه رو عکس کردیم. پس دلیل سوم هم جاری شد. مرحوم سبزواری خلف و جاری نمی کنه، با اینکه جاری میشه، چون اونو گذاشته که آخر جاریش کنه. دلیل سوم اجرا نمی کنه، با اینکه جاری میشه، فقط دلیل دوم اجرا میکنه. پیداست که میخواست خلاصه حرف بزنه، نمیخواست از دلیل دوم استفاده کنه. دلیل سوم خود طولانی بود، دلیل دوم آسان‌تره، میگه دلیل دوم استفاده کنه. دلیل دوم از همه شون آسان‌تره، با یه عمل شکل برمیگردیم به شکل اول. داره به ما یاد میده که هر وقت به قیاسی برخورد کردید، خواستید انتاجش رو مدلل کنید، تو این دلیل ها بگردید، هر کدوم آسان‌تر اجرا کنید، تمومش کنید. برای خودتون زحمت درست نکنید برین سراغ خلف یا اون یکی که طولانیه. بله در صورتی که نتونستید از این دلیل کوتاه استفاده کنید، برین سراغ اون دلایل بلند. البته گاهی از اوقات هم میبینید ما از دلیل کوتاه میتونیم استفاده کنیم، مرحوم سبزواری از دلیل بلند استفاده میکنه تا بفهمون اینجا جای استفاده هست. حالا علایات باید همه این دلایل ما جستجو کنیم، ببینیم کدومش جاری میشه تو این ذوب، کدومش جاری نمیشه. خلف گفتیم در همه جاری میشه، اون دو تای دیگه در بعضی ذوب جاری میشه، در بعضی ذوب جاری نمیشن. دیگه ما اینو رسیدگی نمی کنیم کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، شاید هم علایات اشاره بکنه. و یتبین به عکس صغرا، ایشون میگه با عکس صغرا این انتاج تبیین میشه. صغرا چیه؟ کل انسان حیوانه، این عکسش میکنی، میشه بعض الحیوان انسان، شکل میشه شکل اول، نتیجه میده. هیچ کار دیگه هم لازم نیست بکنیم، همین نتیجه رو که الان در شکل سوم گرفتیم از شکل اول میگیریم. و یتبین به عکس صغرا لیرتد الی الاول، تا به شکل اول برگرده. من هر سه دلیل رو حساب کردم، اجرا کردم که معلوم بشه جاری میشه، حالا ادعا کردیم که این دوتا مقدمه که هر دو کلیان چون به صورت شکل اول تنظیم شدن نتیجه شون جزئیه، در حالی که به ظاهر به نظر میرسه که دو مقدمه کلی نتیجه کلی بدند، ولی ما ببینیم در اینجا نتیجه جزئی دادند. علتش چیه؟ علت اینه که موارد کثیره ای ما میتوانیم شکل ثالث رو تنظیم کنیم، در یه مورد که تعیین میکنیم اون مورد رو شکل ثالث نمیتونه نتیجه کلی بده، حتما باید نتیجه جزئی بده. در سایر موارد هم میتونه نتیجه کلی بده هم میتونه نتیجه جزئی بده، اما در یه مورد نمیتونه نتیجه کلی بده، ولی در همه موارد میتونه نتیجه جزئی بده، چون تو این مورد که تعیین میکنیم جزئی نتیجه میده، تو مواردی هم که میتونست کلی نتیجه بده در ضمن میتونه جزئی هم نتیجه بده. پس نتیجه جزئی مال همه موارد، نتیجه کلی مال بعض موارد. و قانون منطق کلی است، پس باید بگیم که در همه موارد نتیجه جزئی است. اونجاهایی هم که نتیجه میتونه کلی باشه اونجا هم بگیم نتیجه جزئی است، تا استثنایی پیش نیاد. اما کجا نتیجه نمیتونه کلی باشه؟ اصغر و اکبر رو ملاحظه کنید، گاهی حد وسط جنس است برای اصغر و اکبر فصل است برای این جنس. به تعبیری دیگه اصغر نوعی از حد وسطه و اکبر فصل همون نوعه، یا فصلیست برای این جنس. در این مثالی که زده ایشون همینطوره، اتفاقا عمدن هم این مثال انتخاب کرده. اکبر حیوانه، نه اصغر حیوانه، این جنس برای حد وسط، یعنی جنس برای انسان. ناطق فصل برای همین حد وسط، یعنی فصل حیوانه، فصل برای انسان نیست، فصل و حیوانه. برای انسان فصل نیست، خود انسانه، نه فصل انسانی، فصل حیوان به حساب میاد. پس اصغر جنس است برای حد وسط و اکبر فصل است برای اوسط. تعبیر دوم من این بود که حد وسط نوع است برای اصغر و اکبر فصل است برای اصغر. حد وسط نوع اصغر است، حد اکبر هم فصل اصغر است، هر دو رو به اصغر مرتبط کردن. مرحوم سبزاری هر دو رو به اوسط مرتبط کرد، گفت اوسط جنس است برای اصغر، اکبر هم فصل است برای اوسط، هر دو رو به اوسط مرتبط کرد. من هر دو رو به اصغر مرتبط کردم، گفتم اوسط نوعی است برای اصغر و اکبر فصل است برای اصغر، هر دو رو به اصغر مرتبط کردم. فرقی نمی کنه این عبارتی به یکی اون عبارت. در این جور موارد نتیجه کلی غلطه، نمیتونید نتیجه بینید کل حیوان ناطق. اینجا باید حتما نتیجه بگید بعض حیوان ناطق. اگر بگید کل حیوان ناطق، معناش اینه که جنس رو با فصل مساوی قرار دادید، در حالی که هیچ وقت جنس با فصلش مساوی نیست، اعم از فصلشه. چون اعم از فصله، اگر بخواد مساویش کنید با فصل، باید بعضیش را مساوی کنید با فصل. لذا باید موجبر جزئیه قرار بدید، نتیجه باید جزئیه قرار بدید. بگید بعض الحیوان ناطق، یعنی بعض جنس رو با فصل مساوی کنید، نه کل جنس رو با فصل مساوی کنید. کل جنس با فصل مساوی نیست، چون کل جنس فصلهای دیگه هم داره، نمیتونه مساوی باشه با این فصل. در این جور موارد شما نمیتونید نتیجه کلی بگیرید، و چون قانون منطقی کلی است و اینجا شما نتیجه رو جزئی گرفتید، باید در تمام موارد حکم کنید که نتیجه جزئی است. به این مناسبت ما گفتیم این دو کلیه نتیجه جزئی میدند. ولا ینتج کلیاً، یعنی این ضرب نتیجه کلی نمیده، با این که هر دو مقدمش هم کلیه. چرا نتیجه کلی نمیده؟ لاحتمال کون الاصغر جنسن للاوسط والاکبر فصله. فصله زمینش به اوسط برمیگرده، به اصغر برنگردونه، کما فی هذا المثال. در این جور موردی که محتمل است شکل ثالث این چنین موردی داشته باشه، در این جور مورد نمیتونی نتیجه کلی بگیرید، اینجا نتیجه جزئی است. در بقیه موارد هم میتونید نتیجه جزئی بگیرید، پس در همه موارد میتونید نتیجه جزئی بگیرید، اما نتیجه کلی رو همه جا نمیتونید بگیرید. این تموم شد. ما تا اینجا یه سوالی باقی میمونه، و اون اینه که چرا گفتید اوسط جنس باشد؟ چرا گفتید اصغر؟ اشتباه گفتم اوسط. چرا گفتید اصغر جنس باشد از برای اوسط؟ بگید اعم باشد از اوسط. چرا گفتید اکبر فصل باشد برای اوسط؟ بگید اخص باشد از اوسط، که عامتر بشه. در اینجا ملاحظه کنید، در این مثال اصغر اعم است از اوسط. شما به جای اینکه بگید اصغر اعم است، گفتید اصغر جنس باشه، یعنی یک فردی از اعم ها رو که جنس انتخاب کردید. اعم غیر جنس هم میتونه باشه، چیزای دیگه هم میتونه باشه. در کبرا گفتید که اکبر فصل باشد برای اصغر، فصل هم اخص از جنسه. خب اخص ما خیلی داریم، چرا حالا میگید اخص حتما باید فصل باشه؟ بیایم ما این قضیه رو، یعنی این قیاس رو اینطوری تنظیم کنیم که اصغرش رو اعم قرار بدیم از اوسط، نگیم جنس باشه، بگیم اعم باشه، و اکبرش را اخص قرار بدیم از اوسط، نگیم فصل باشه، بگیم اخص باشه. بیام ببینیم میتونیم نتیجه کلی بگیریم یا نه. اونجا میتونیم نتیجه کلی بگیریم، ولی اینجور ملاحظه کنیم، کل انسانه کل انسانین، مثلا بگید که ماشین، کل خود حیوان بگید، کل انسان حیوان، و کل انسانه من هرچی به جای حیوان بیارم، هرچی به جای حیوان بیارم میشه جنس یا کل جنس. به جای ناطقم میخوام زاهیک بیارم، بازم نمیشه. کل انسانین حیوان و کل انسانین زاهیک، بازم اینجا همین مسئله هست، بازم بگی بعض حیوان زاهیک، چون این زاهیک مثل ناطق میمونه، یعنی زاهیک به خاطر ناطقه، یعنی آرزیست به خاطر فصل، آرز انسان به خاطر فصل. آره دیگه، حالا اگه اهم باشه به همین صورتی که گفته شد، اگه اهم باشه میشه جنس، اگر اخص هم باشه میشه، حالا یا میشه جنس قریب یا جنس بعید، اگه اهم باشه جنس قریب یا جنس بعید، اگر اون ناطق هم اخص فصل میشه اخص، وقت هرچی هم که به جای ناطق بیارید به منزله ناطقه دیگه، زاهک متعجب اینه همه ناشی شده از ناطقه. اگر بتونیم یه اخص و اهم دیگه درست کنیم که متفاوت باشه، اونجا نتیجه کلی میتونیم بگیریم. نه میخوام عرض کنم نتیجه کلی شکل ثالث در خیلی موارد میشه انجام بگیره، اینجا نمیتونه انجام بگیره، در این مواردی که اوسط اهم است، نه اصغر اهم است از اوسط، اهم بودنش هم این جنسه، حالا یا جنس قریب یا جنس بعید، و اکبر فصل است برای اوسط یا اخص از اوسط هست، اینجور موارد نتیجتون جزئیه. و ثانی یعنی ضرب ثانی، انشاءالله باید بذاریم برای جلسه بعد.